بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحثمون در نقل كلام مرحوم الشيخ رحمة الله عليه به اینجا رسید که شيخ فرمودن اصحاب ما اجماع دارن بر این که به اخبار ثقاتشون عمل کنن. کدوم اخبار؟ اخباری که شخص ثقه ای او رو نقل کرده از علمای شیعه و بهش فتوا داده، خودش هم قبولش داشته. یک کسی اشکال کرد، گفت که اینایی که شما میگویید افرادی هستند روات شیعه بینشون که اینها میآیند و روایت های واضح الغلط، مقطوع الفساد نقل میکنند. شیخ به این نکته جواب بعد بند خدا گفت و توضیح شیخ این بود که آقا اینها ممکنه احیانا روایت هایی نقل بکنن که غلطه، اما نقل روایت به معنای این نیست که این روایت رو قبول دارن. طرف اومد گفت که آقا نه خیر، یک کسانی رو شما ازشون روایت اخذ میکنید که اینها روایت های غلطی رو قبول نقل میکنن و قبول هم دارن، اصلا خودشون فساد عقیده دارن، شما از اینها دارید روایت نقل میکنید. مثل کی؟ مثل مقلده، فتحیه و مانند اینها. دیروز یه بحث خیلی خوبی رو داشتیم در مورد مقلده و شیخ رحمت الله علیه یک نگاه خیلی خوبی رو از مقلده به ما داد و اینکه خب خیلی از این کسانی که شما میگویید مقلده اصلا مقلده نیستن، اصحاب جمله هستن، که الان اصحاب جمله رو نمیدونم اصطلاح بوده بینشون یا اصطلاح نبوده بینشون، ولی معناشو توضیح دادیم، یعنی کسانی که اعتقاد حقی دارن ولی به استناد ادله اجمالی. بحثش تموم شد، خوشبختانه سر بحث رسیدیم تا آخر اومدیم. و اما الفرق الذین اشار الیهم من الواقفیت و الفتحیت و غیر ذالک، اما اینکه احیانا برخی از کسانی که علمای شیعه از اونا روایت اخذ میکنند اینها فتحیان واقفیان و مانند اینها، فان ذالک جوابان. فرمود شیخ ما به این دوتا جواب داریم. فعن ذالک جوابان فرمایشات مرحوم شیخ الطائفه است. ثم ذکر الجوابین، این رو شیخ انصاری میفرماد که شیخ انصاری میفرماد ثم ذکر شیخ الطائفه الجوابین و حاصل احدهما. شیخ انصاری میگه من خلاصه میکنم فرمایش شیخ الطائفه رو. یکی این که کفایت الوثاقه فی العمل بالخبر، این که بگوییم ثقه باشه کفایت میکنه و لازم نیست عادل باشه. ولی هازا قبل خبر ابن بکر و بنی فضا و بنی سماع. و حاصل ثانی انا لا نعمل به روایات هم الا از انزم الیها روایت و غیره هم. فرماده که ما رجوعمون به روایت های غیر شیعه، غیر شیعه کنه شیعن، منظور شیعه دوازده امامی عقیده حق، حالا 12 امامی منظور الان 12 امامی ها، کسی در زمان ائمه علیهم السلام لازم نیست 12 امامی باشه، هر کسی تا اون امام فعلی را قبول داشته باشه این میشه صحیح العقیده. خب این شیعه صحیح العقیده منظوره، حالا تعبیر میکنیم 12 امامی تو زمان ما شیعه صحیح العقیده میشه 12 امامی، وگرنه زمان ائمه اینطوری نبوده. خب فقط ما اینها رو مؤید میدونیم، دلیل مستقل نمیدونیم. اینا خیلی مبانی مهمیه، خیلی اثر داره که ما اولی رو بگیریم پاسخ اول رو یا پاسخ دوم رو. خب عملا هم اگر نگاه بکنید فقها خب اون پاسخ اول رو گرفتن، پاسخ دوم خیلی مورد اعتنا نیست. و مثل الجواب الاخیر ذکر فی روایت الغلات و من هو متهمان فی نقله، میفرماید که این پاسخ دوم رو در مورد غلات اینها هم آورده. خب در مورد غلات کار خیلی سخت‌تر میشه، چون غلات دیگه بحثشون فرقه های اسلامی نیستن، دیگه بحث کفر مطرحه. ما در مورد غلات میگوییم اینا منتحل اسلامند ولی مسلمان نیستن، کافرند، نجسند. خب و ذکر الجوابین ایزن فی روایت، بفرمایید.
چون این جواب دومی که گفته شده اینجا، خب حالا اون چیزی که از ظاهرش هم مشخصه حضرت عالی هم توضیح دادی، من اینجور برداشت کردم مراد اینه روایاتی که دارن ما به اینا عمل نمی کنیم مگر اینکه یک روایت دیگه ای از غیر شیعه باشه، که این غیر شیعه من احساس کردم
نه از شیعه، از غیر این افراد، از غیر فتحیه، از غیر واقع، یعنی از شیعه، یعنی یه روایت از شیعه باشه.
دقیقا این همو شما به همون فتحیه اینا زدین که اینا هم شیعه هن که جمعش میشه شیعه 12 امامی.
نه منظورم این نبود، سوء تفاهم شده. نه خیلی من چنین چیزی منظورم نبود. بعد
این که میفهمن یه روایت دیگه ای به این روایات انضمام بشه، پس این روایت دیگه از کدوم ناحیه است؟
از روایت های معتبر شیعه.
بله حاجا، اگه اینجوری باشه او چه اشکالی پیدا میکنه؟
خب هیچی که ما به روایت های اینه برمان معید عمل میکنیم،
یعنی از این جهت که ما خودمون در مورد این مبحث روایت داریم
انزمه، یعنی همین دیگه. بله خواهش میکنم. من تا با متهمان فی نقله میفرماید ضعفا هم همینطورن، راویان ضعیف روایتاشون رو کنار نمیگذارن، راوی ضعیف روایتش معید میشه، مثل روایت غالی که متهم است و به کفر برحال انتصاب داره، این ها روایت هاشون معیده ولی سند نمیشه. حله؟
هم داره یه سوال دیگه که ما اینا رو عنوان معید میگیریم، اگه اون روایاتی که از شیعه مثلا صحیح العقیده داریم ما این روایت بیاد ولی روایت ضعیفی باشه، آیا این که این روایات دیگه منظم به اون میشن در این حالت میتونیم عمل کنیم یا نه؟ فقط اون روایت باید کاملا در ما مقرد بشه و صحتش از لحاظ سند و از لحاظ دلالت کامل باشه، و این یه مثل اون اجتماع منطقی دیگه.
با توجه شدم سوالتون رو. بله عرض کنم خدمتتون که اینی که الان آقایون احیانا چیکار میکنن، یه خود شیخ انصاری چیکار میکنه، خب پاسخ روشنه، شیخ انصاری تراکم زنونی عمل میکنه، خب رو هم میذاره برحال کسر و منکسرش میکنه و جنبندی میکنه. اما اینکه شیخ طائفه چیکار میکرده، خب ظاهر فعلا، حالا من هر کل کتاب عده رو نخوندم دیگه، تو کتاب عده دقیقا چیه همشو نخوندم، ولی این سیری که الان داریم و مطالعه میکنیم اقتضاش اینه که منظور از انضم الیها روایت غیره یعنی روایت معتبر شیعه. خب حل شد؟
دست دارم.
و ذکر الجواب بین ایزن فی روایات المجبرت و المشبهه، بعد من کونه مجبره و مشبهه. فهمد همچنین این بحث در مورد روایات مجبره و مشبهه آورده، گفت اولا خیلی از اینه که شما میگویید اینا مجبره و مشبهه، اصلا معلوم نیست که مجبره و مشبهه باشند. حالا کی گفته واقعا هشامین مجسمه بودن؟ خب اصلا معلوم نیست، مشکوکه. مثلا این عرض کنم که یه اشکال. ثانیا اگر هم بپذیری مجبره یا مشبه هستند، دوباره میشه این حرفا رو مطرح کرد، یکی اینکه بگوییم چون سقن کفایت میکنه، یکی اینکه بگوییم چون در حد معیده اشکالی نداره. خب هن قیل ما انکرتم، خب از اینجا یه بحث خیلی مهم شروع میشه که حالا ای کاش ما دیروز تا سر همین میومدیم، یعنی این یه قسمت جزء درس دیروز بود بهتر بود، حالا قسمت این بود. از کدام خدمتتون که این بحث مهم اینه، کسی میاد میگوید جناب شیخ اون روایت هایی هم که شما میفرمایید معتبر است، معتبر از راوی ثقه امامیه نقل کرده عمل کرده فلان، در اینها همش احتفاف قرائن بوده. دقت فرمایید این خیلی مهم، تو اینا میگه احتفاف قرائن بوده، چون احتفاف قرائن بوده عمل میکردن، اگر احتفاف قرائن نبود عمل نمیکردن و محل نزاع هم تو همینه. شیخ طوسی رحمت الله علیه میفرماید که مرد حسابی این قرائن یه چیز مشخصی هند. خب ما میگیم آقا جان این قرائن چی هند؟ این قرائن بله ورال موجب یقین و اینا ممکنه بشن باش. خب ما این همه روایت داریم، علمای ما دارن به اینها استناد میکنن تو مناظراتی که با هم دیگه دارن، اینا همش متفق به قرینه بوده؟ خب اینطوری نیست، ما قطعا اینطوری نیست. ما یه کسی مختصر توجهی به واقعیت صحنه داشته باشه میفهمه که روایاتی که به شیعه دارن بهش عمل میکنن اینا خیلیشون فاقد قرینه. خب قیل لهم القرائن التي تقترن بالخبر و تدل على صحته اشیاء مخصوصتون، این اشیاء چرا تنوین داده؟ بله عجیبه. مخصوصتون نذکرها فی ما بعد، ما بعدا میگیم من الکتاب یا قرآن گاهی اوقات قرینه است و سنه و اجماع و تواتر، یا گاه اوقات یک سنتی وجود داره شما نگاه میکنی یک عمل قطعی وجود داره، خب این موجب این قرینه میشه، یا اجماع یا یک روایتی این موجب قطع میشه، یا اینکه یه تراکم سند بالایی وجود داره ایناست. و نحن نعلم انه لیس فی جمیع المسائل التي استعملوا فيها اخبار الاحاد ذالک، ذالک اسم لیس است. فهمید که این مطلبی که هست احتفاف به قرائن تو همه موارد نیست، لانها این روایات اکثر من ان تحصا زیادن موجودتون فی کتبهم و تصانیفهم و فتاواهم، کتابهاشون تصانیف و فتواهاشون، گاه خواهد یک لیستی از روایات تو فتاواست، یعنی فقیهی فتوا داده ضمن فتوا روایت رو نقل کرده که موجب شده این روایت به دست دیگران برسه. از کتب قدما هم نگاه بکنید اصلا یک سری از آثارشون فتواشونه، یعنی مجموع فتواشون. این خیلی از کتاب سید مثلا میبینید واسه فلان منطقه مثلا سید یک سری استفتاءاتی داشتن اونها رو سید پاسخ داده شده یک کتاب. خب از اینا زیاد داریم، مثل موصلیات زیادن از مواردش. خب لانه لیس فی جمیعها یمکن الاستدلال بالقرآن، می تو همه این روایات میشه شاهد قرآنی آورد؟ نمیشه، لعدم ذکر ذالک فی صریحه و فهواها و دلیله و معناه. ما نگاه بکنید تو قرآن خیلی از این موارد نیست، نه در صریح قرآنه منطوق صریح قرآنه، نه در مفهوم اولویتشه، نه در مفهوم موافقش، نه در مفهوم مخالفشه، نه در دلالات سیاقیشه. هیچ کدوم اینها به هر حال در از مدلل قرآنی نیست که این روایت رو تایید بکنه. ولا به سنت المتواتره لعدم ذکر ذلک فی اکثر الاحکام. ما چقدر تو احکام سنت متواتره داریم؟ خیلی از احکام ما سنت متواتره توشون نیست، خیلیش نیست. بل وجود ها فی مسائل معدود، در یه چند مورد خیلی معدود وجود داره. ولا به اجماع، میبینیم اجماعی هم نیستن خیلی از این روایت ها. لوجود الاختلاف فی ذلک بین اصحاب، اختلاف وجود داره. مع ذلک به همین روایات عمل میکنن، همین روایات بسیار زیاد که محتفظ به قرائن هم نیستن. فعلم ان دعوی القرائن فی جمیع ذلک دعوا محالتون، یه دعوای محالیه، دعوا غیر منصرف تنوین بر نمیداره، دعوا محالتون. و من ادعا القرائن فی جمیع ما ذکرنا کان الصبر بیننا و بینه. وقتی که هر کسی برات بگوید نه آقا اینجا وجود قرائن موجبه یقین وجود داره، تو روایات محفوف به قرائن موجبه یقینن که اصحاب عمل کردن، میگه هیچ دیگه ما باید باش بیایم میدانی اینو بررسی بکنیم. بیایم آقا کو بیا نشون بده، هست بیا نشون بده. صبر یادتون هست دیگه چی بود؟ یادشه؟ خدا رو شد. بلکان اما اولا علا ما یعلم و ضرورتن خلافه. مد معلوم شه که کسی که این حرف رو میزنه تکیه به چیزی کرده که قطعا میدونه اشتباه، خودش هم میدونه اشتباهه. ادعای احتفاف به قرائن این حرفی که نمیشه گفت. و مدافع لما یعلم من نفسه ضده و نقیضه، خودش میدونه اشتباهه ولی داره میگه. و من قال عند ذلک، خب یک کسی بیاد بگوید که آها نه من ملتزم میشم به این که خبر واحد حجت نیست محل نزاع، خبر واحد اگر محفوف به قرینه قطعی نباشه حجت نیست، من به این ملتزم میشم. شیخ میگه آقا جان خودت هم سر کار گذاشتی، ما هم سر کار گذاشتی. هیچ فقیه حتی سید مرتضی که دارد میگوید من فقط به خبر واحد یقینی عمل میکنم، به خبر واحد ظنی عمل نمیکنم، خودش نگاه کنه تو فقه ببینه اصلا اینطوری فقه نوشته، کتاب های فقهی که نوشته اینطوری فقه نوشته، این همه روایت هایی که به اون عمل کرده واقعا یقینی بوده. نمیشه دیگه، میگه جمعش کن. بخوای اگر کسی بخواهد خبر واحد ظنی را از حیطه حجج خارج بکنه، باید کلا فقه شیعه رو زیر رو بکنه، باید اصلا در فقه تخته بکنه. 99% فقه از خبر واحد در میاد. خب اگه نگیم بیشتر، خبر واحد های ظنی مگه میشه برف اینو بذاریم کنار. و من قال عند ذلک انی متى عدمت شیئا من القرائن حکمت بما یقتضیه العقل. اگر کسی بگوید من اگر خبرم محفوف به قرائن نبود خبر رو کنار میگذارم میرم سراغ اصول عملیه، یلزمه ان یترک اکثر الاخبار و اکثر الاحکام. هیچ دیگه، باید کلا یه فقه جدیدی، یه اسلام جدیدی بیاره که این اسلام جدید تاریخ اسلام شناخته نشده است، باید به اینجا برس. و هازا حد یرغب اهل العلم، این یه چیزی که اصلا اهل علم اینقدر نمیان از این حرفا بزنن، یه چیزی که هیچ فقیهی هیچ عالمی زیر بار نمیده که بیاد فقه رو زیر رو بکنه، شخمش بکنه فقه رو. شخم که چه عرض کنم، مثلا چیزی نمیمونه از اسلام، اسلام میره دود میشه میره هوا. و من سار الهی لا یحسن مکالمتو، اگه کسی واقعا جدی جدی بخواد یه چنین فقهی بنویسد با این حرف زدن درست نیست، با این نباید، اینو باید بایکوتش کرد، اینو باید تو حوزه بایکوتش کرد. کسی که بخواهد یک چنین فقهی بنویسه اینقدر نوآوری بکنه دیگه، همه فقه بخواد با براءت در بیاره، دیگه هر جایی دلیل قطعی ندارم برم سراغ براءت و اصل عملی از اینجور چیزا، این دست باش نمیشه حرف زد. لأنه يكون معولا على ما يعلم و يعلم و ضرورتا من الشرع خلافه، معلومه این به چیزی تکیه کرده که خلاف ضرورت شرع واقعا دین عوض میشه، نمیشه اینو پذیرفت. خب پس این استدلال اول شیخ الطائفه به اینکه خبر واحد به اجماع علماء شیعه معتبر، خب این استدلال اول چی بود؟ اینجا بود دیگه. خدمت دوستان صفحه 312، والذي يدل على ذلك اجماع الفرقه المحقه فاني وجدتها مجمعه على العمل بهذه الاخبار التي رواها فلان وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي. تا اینجا دیگه میبینید. خب این میشه اوله. ثم اخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الاخبار. شیخ یک اجماع دوم، تقریر دومی رو میآورد برای حجیت خبر واحد که حرف جدیدیه. شیخ طوسی اخذا یعنی چی؟ اخذا یعنی آغازید. بأنا وجدنا اصحابنا مختلفین فی المسائل الکثیر فی جمیع ابواب الفقه. فرماید که شاهد دوم برای اینکه حجیت خبر واحد یا مطلب مسلمیه اینه که میفرماید ما فقه رو که نگاه میکنیم میبینیم فقه سرتاپا علم اختلاف، تا دلت بخواد تو علم فقه اختلاف وجود داره و واقعا هم همینطور. شما در علم فقه اگر نگاه بکنید دیگه تقریبا به جز اینکه نماز صبح دو رکعته چیز دیگه ای پیدا نمیکنید که توش اختلاف نباشه. همه چی به هر حال آقایون، حالا این زمان اونا کمتر بوده، زمان ما خیلی بیشتر شده، خیلی مسائل اختلاف توشه. و کل من هم یستدل به بعض هاز الاخبار. نگاه بکنی هر کدوم از علمای ما هر کدوم به یه روایت تمسک میکنن، یکی به استناد فلان روایته، یکی هم به استناد این روایته. ولم یعهد من احد من هم تفسیق صاحبه. بعد ما ندیدیم این علمای ما یکی بیاد بقیه را تفسیقش بکنه. و قطع المودت اند، دیگه دوستیشو با اون بباره، بگید فلانی تو فاسق شدی، تو یه کار خلاف شرعی میکنی، دیگه من با تو نمیگردم. اینطوری نیست. فدل ذلک علی جواز عندهم. معلوم میشه که بین علمای شیعه تمسک به اخبار مسلم بوده و جایز بوده. خب این دومی با اون اولی فرقش تو کجاست؟ فرقش اینه، در اولی به عمل اصحاب در استدلال به روایت تمسک میکردیم، در اون دلیل اول. در این که الان خوندیم، این پاراگرافی که الان خوندیم، در اینجا به این که علما عمل به خبر واحد هم دیگر رو انکار نمی کنن تمسک می کنیم. یعنی می گوییم که آقا جان اجماع است بین علما که وقتی یکی داره به خبر واحد عمل می کنه باهاش کار ندارن، باهاش بد تا نمی کنن. خب این با اون فرق داره. صدا هست؟
بله.
خب عرض کنم که این تفاوت این ثانیان با اون اولا. حالا ممکنه رفقا بگن شیخ میفرماید لم یعهد من احد منهم تفسیق صاحبه. خب اون حرفی که بنده از شیخ صدوق نقل کردم در مورد ناقص بودن ماه مبارک رمضان، خب اون که خلاف این بود دیگه. شیخ صدوق رحمت الله علیه خیلی قاطع میاد و موضع میگیره در مقابل فقیهی که تمسک بکنه به روایت هایی که دلالت میکنن بر ناقص بودن ماه مبارک رمضان و بگوید ماه مبارک رمضان ممکنه 29 روزه باشه. خب اینجا اگر رفقای جو خب اشکال بکنند و بفرمایند که اینجا شیخ صدوق دیگه تفسیق کرده، دیگه از این بالاتر تفسیق چی میخواستید باشه؟ ایشون میفرماد چون این فقیهی مثل سنی باهاش رفتار میکنی، یعنی فاسق دیگه. عرض کنم اون مورد بحثش سر یه موضوع خاصیه، یعنی یک موضوع خاصی بوده که شیخ صدوق رحمت الله علیه معتقد بوده قاطع به این که اینجا حتما ماه مبارک رمضان نباید 29 روز باشه، باید 30 روز باشه، اینو قاطع بهش بوده. خب اون تو این مورد خاص گفته اگر فقیهی فتوا بده به روایت های مقابل که موافق عامه هستند و میگویند می شود ناقص باشه ماه مبارک رمضان، این فاسق. خب اینطوری بوده رضوان الله علیه شیخ صدوق تو اون مورد، وگرنه سیره کلی علمای ما این نیست که یک فقیهی رو به خاطر عمل به خبر واحد تفسیق بکنن. اونجا به خاطر عمل به روایت موافق عامه ایشون اینطوری حرف زده، نه به خاطر عمل به خبر واحد. درسته خبر هم واحد بوده هم موافق عامه بوده، اما جهت موافقتش به عامه موجب شده شیخ صدوق چنین موضعی بگیره، نه جهت اینکه خبر واحده. ثم استدلال ثالث، بعد یه استدلال سوم شیخ طائفه رضوان الله علیه میاره برای حجت خبر واحد بین اصحاب. فهمد اونم اینه که اگر نگاه بکنی اصحاب از قدیم به علم رجال میپرداختند، همین پرداخت به علم رجال نشون میده که خبر واحد غیر محفوف به قرائن موجبه علم برای اصحاب حجت بوده. اگر قرار بود خبر واحدی که محفوف به قرائن نیست حجت نباشه، نیازی به بحث علم رجال نبود. خب این خیلی مطلب روشنیه دیگه. تقریبا هیچ فایده ای نمیشود تصور کرد در مباحث علم رجال بنابر نظر سید رضوان الله علیه. ثم استدل سارسان على ذلك بان الطائفه وضعت الكتب، دیگه نمیخواد روشو بخونیم. بله، من حیث العداله والفسق، بررسی کردن که راوی عادل یا فاسق، والموافقه في المذهب والمخالفه، مذهب راوی رو بررسی میکردن و بیان ما یعتمد على حدیثی و من لا یعتمد. بله، اینکه چه کسی حدیثش قابل اعتماده و چه کسی حدیثش قابل اعتماد نیست. مثلا میبینید سکونی رو فاسق هم میدونن اما میگویند میشه روایتش عمل کرد، یا حفص بن غیاث رو مثلا. و استثنوا الرجال من جمله ما رواه فی التصانیف، یا گاهی اوقات میگویند آقا جان تو فلان کتاب همه روایاتش حجتن مگر اون روایت هایی که فلانی از فلانی نقل بکنه. بس همون بحثی که در مورد یقتینی وجود داره، اینا کارهای چیز دیگه، اینا کارهای ابن ولیده. ابن ولید میاد گاهی اوقات مثلا میگه تو نوادر الحکمه اینا حجته مگر اونایی که فلانی از فلانی نقل کرده. خب این قسمتش حجت نیست، معلومه یک شاهدی یک قرینه دسته ایشون بوده ظاهرا که ایشون با توجه به اون شواهد قرائن احساس میکرد آقا سندهایی که توش فلانی از فلانی نقل حدیث کرده این حجت نیست. حالا بحثای خودشو داره در علم رجالا، آیا این به معنای اینه که اون راوی آدم ثقه ای نبوده یا نه راوی ثقه بوده، یه دغدغه دیگه ابن ولید داشته. مثلا ابن ولید قمیون، مثلا قمیون از اینجور کارا میکنن، گاهی اوقات تو بررسی سندها چنین استثناءاتی میکنن. خب اینها نشون میده که خبر واحد رو حجت میدانستن که واسه اینجور مسائل وقت میذاشتن. و هاذه عادت و من قدیم الوقت الی حدیثه، از زمان ائمه بحث بررسی رجال بوده. فلولا جواز العمل به روایت من سلم عن تن لم یکن فائدت لذالک کله، اگر قرار بود خبر کسی که طعن به او وارد نمی شود حجت نباشه، تعریف علم رجال خیلی فایده خاصی نداشت. در حقیقت وقت علم رجال شاید از باب اینکه یه چیزی باشه کمک بکنه به حصول قطع، یکی از ادله احتفاف به قرائن باشه، تو همین حد فایده می داشت که بیشتر از این فایده نمی داشت. حالا نکته بود بنده خودم عرض کردم. البته انت المقصود من کلامه زاد الله فی علو مقامه، خدا رحمت کنه شیخ الطائفه رو، و قد اتا فی الاستدلال علی هذا المطلب بما لا مزید علیه حتی انه اشار فی جمله کلامه الى دلیل الانسداد و انه لو اقتصر علی الادله العلمیه و امل با اصالت البراءه فی غیرها لزم ما علم ضرورت من الشرع خلافه فشکر الله سعیه. این همون قسمت صفحه 318 پاورقی آخره. و من قال عند ذلك انی متى عدمت شیئا من القرائن، این همون دلیل انسدادی که صحبتش شد همونجاست. تا اینجا حل آقا. به گمانم مسئله حل بشه. سوالی هست؟ ظاهرا سوالی نیست. خواهش. خب این تا اینجای نقل مرحوم شیخ رحمت الله، از اینجا بس عوض میشه. ماجرا اینه که جناب صاحب معالم ایشون معتقد است به این که اختلافی وجود دارد بین محقق و علامه در تبیین فتوای شیخ. جناب علامه نظرش اینه که شیخ معتقد است به حجیت خبر واحد، خبر واحد ظنی، یعنی روایت های ما خیلیشون ظنی اند و خبر واحد ظنی را حجت می داند شیخ الطائفه، در مقابل سید که ایشون خبر واحد را اگر ظنی باشه حجت نمی دونه. این برداشت علامه است از کلام شیخ. جناب محقق یک بیانی داره، عرض کنم که فرماید نظر شیخ یه چیز دیگه است. میدونید محقق قبل علامه است، که محقق استاد و دایی علامه است. محقق استاد و دایی علامه است. جناب محقق بله؟
محقق هلی مقصوده مونه دیگه، محقق تلکی نیست.
معلومه دیگه، محقق وقتی میگم از اون محقق هلیه، محقق اندال اطلاق، یعنی محقق اول، محقق هلی. خب جناب محقق رحمت الله علیه برداشت دیگه ای داشته قبل از علامه، اونم این که شیخ رضوان الله علیه او هم عمل به خبر واحد ظنی رو حجت نمیداند، بلکه خبر واحد محفوف به قرائن رو حجت میدانند. این برداشتی. ولی خب این قرائن چی هن؟ همین که به هر حال اصحاب تو کتب حدیثی، تو کتب فقهی نقل کردن، همین ها قرائن هن، همین ها قرائن هن. این ها موجب میشوند که ما علم پیدا بکنیم به صدور خبر، و شیخ الطائفه هم به اینها از این جهت عمل میکنه. پس یک اختلاف برداشتی در نظر شیخ الطائفه وجود داره بین محقق و علامه. بعد مرحوم صاحب معالم شیخ حسن میفرماید که من با برداشت محقق موافقم، نه برداشت علامه. برداشت علامه نتیجهش اینه که بین شیخ و سید ما دو تا اجماع مقابل هم داشته باشیم، در حالی که نه، شیخ و سید هر دو یه چیز میگن، هر دو معتقدن که خبر واحد محفوف به قرینه باشه حجته، محفوف به قرینه نباشه حجت نیست. این چیزیه که جناب آشیخ حسن فرمودن. این فرمایش آشیخ حسن یه آتوی داده دست اخباریا، اخباریا خیلی خوششون اومده. چرا؟ دیروز من اشاره کردم به این که مذاق اخباریا تو اینجور مسائل چیه. اخباریا یه جوری هی سعی میکنن مقدار خبرهای معتبر رو ببرن بالا، ولی چیکار میکنن؟ نمیان بگویند که خبر واحد ظنی حجته، یعنی حیطه حجیت زنون رو بیشتر نمی کنند، بلکه حیطه تطبیق قطعیات بیشتر می کنند. میگن آقا جان ما با زن مشکل داریم، زن کار سنی هست، این سنی هستن که دنبال گمان افتادن، دینشون بر پایه گمان و توهم و اینا هست، این هم الا یخرسون به تعبیر قرآن، همینه دیگه. اعتقادیات اهل باطل در نظر قرآن گمانه و واقعا هم همینه. احیانا عرفا هم مثلا گمان رو به معنای باطل، یقین رو به معنای حق تبارک و تعالی استفاده می کنند، از همین جهته. این ریشش به این برمی گرده. اخباریا میخوان روایت های زیادی حجت باشه، نمیان دایره حجیت نسبت به زنون توسعه بدن، بلکه میان دایره تطبیقات قطع زیادش میکنن. طریقه شون اینه، رویاتشون اینه. این فرمایش عاشق حسن با این برداشتی که یعنی عاشق حسن و محقق از شیخ الطائفه دارند، این خیلی به طبع اخباریین خوب اومده، خوش اومده. اینا گفتن که آفرین، ببین با اینکه اینا خودشون اصولیان، کم و بیش محقق خب اصولیه، شیخ حسن اصولیه، اما اینها هم معتقدن روایت هایی که تو کتب شیعه هست، روایت های حدیثی شیعه، اینا قطعیه و لذا حجته، عمل بهش میکنیم. چنین برداشتی کردن. میدونید دیگه اخباریه نسبت به روایات شیعه، خصوصا نسبت به روایت های کتب اربعه، بارها ادعای قطع کردن، ادعای یقین کردن. شیخ الطائفه رحمت الله علیه، شیخ انصاری عظام، شیخ انصاری رحمت الله علیه یه جایی میگه که خب اگر کسی ادعای یقین داره ما باش حرفی نداریم، اصلا لازم نیست ما در باش بحث بکنیم. خب کسی ادعای یقین داره، خب یقین حجیتش ذاتیه، میگم خوش اومدی برو. با کسی که ادعای یقین دارد به مطلق روایات یا مطلق روایات کتب اربعه، با این اصلا نمیشه حرف زد، چون ادعای یقین داره دیگه. خب باش بگیم آقا جون برو هر چی میفهمی عمل کن. بعد خود شیخ میفرماد من اگر بررسی میکنم و اثبات میکنم که حرف اخباری این اشتباهه، به خاطر اینکه آرام آرام عذرم یه لحظه من تمرکزم از دست رفت، به خاطر اینکه میخوام مانع بشم از اینکه یه طلبه دیگه مثل اخباریا این اشتباهو بکنه، به خاطر جلوگیری از لغزش شخص دیگری من دارم بررسی میکنم و اشتباه اخباریا رو اثبات میکنم، وگرنه با اخباریا من بحث نمیکردم، چون اخباریا ادعای یقین دارن، در مورد کسی که یقین میگوید دارن جای بحث وجود نداره، خب حجیتش ذاتی بره عمل بکنه. عرض کنم که اخباریا اینجا خیلی خوشحالن، میگن آفرین محق، آفرین عاشق حسن، شما هم پس معتقدید به این که این روایت های شیعه یا یقینی هست. و نیش و کنایه برحال نثار شهید ثانی بابای شیخ حسن و نثار علامه کردن که ببین آقا شما اصولیین هی برحال روایت های ما رو از حد یقین خارجش میکنید، گمانی میکنید، بعد بگید این معتبر نیست، این ضعیف و سنده، این فلانجاش کجه، این فلانجاش عرصانم که کجه کله است، هی از این حرف ها. از این رفتار اصولیین خیلی بدشون میاد، این رفتار اصولیون برای اخباریون خیلی بد، اصلا اینا با علم رجال و این تقسیماتی که شده به این شکلش که آقا این ضعیف است، این نمیدونم موثق است، این حسن است، میگن آقا این همش بدعتای سنی است، علم درایه علم سنی است، علم درایه بدعت سنی است، شما شیعیان هم چند نفرتون ما شیعه جامعه شیعه رو دارید میکشینید دنبال سنی ها، وگرنه تو شیعه ما حدیث بررسی نمی کنن، صحیح هست صحیح نیست، یعنی چی؟ همین که نقل شده تو کتب اربعه حجت تمام شد، یقینیه. این حرفا رو گفتن ها، این حرفای مزخرف احیانا گفته شده تو حوزه علمیه، باور کنید آدم اینا رو میشنوه واقعا شاخ در میاره. کسی ادعای قطع بکنه به کتب اربعه واقعا قطعش خیلیه، و غیر کتب اربعه حتی احیانا خیلی حرف عجیبی، ولی خب گفتن این حرفا رو متاسفانه. خب عرض کنم که حالا که بحث به اینجا رسید، من یک دو وقت یک دو تا نکته عرض کنم خدمتتون هستم. واقع امر اینه که باید بپذیریم ما توی مسائلی دنبال اهل سنت افتادیم. مثلا خود علم اصول قبول داریم، واقعا اخباری ها بد نمیگن، ما علم اصول رو از سنی ها یه بار گرفتیم. درست زمان ائمه شیعیان یه کارهایی در علم اصول کردن، ولی علم اصول به این شکل مدون منظم به عنوان یک علم پدر و مادر داد، این رو سنی ها داشتن، ما نداشتیم. سنی ها خب چون اهل بیت رو نداشتن، از پیغمبرم خیلی فاصله زمانی داشتن، یه علم اصولی خب بیشتر یه برهی از زمان اونا بیشتر از ما پرداختن. بعد در بغداد امثال شیخ مفید و شیخ توسی و سید مرتضی اینا به خاطر اینکه دیدن آقا ما دچار غیبت شدیم، ما هم از اهل بیت فاصله گرفتیم، ما هم دیگه نمیتوانیم بدون اصول کار جلو ببریم، اصول آماده سنی ها رو کپی برداری کردن، بومی سازی کردن. کپی همراه با برخی از تغییرات و ویرایش بومی سازی کردن، شد اصول شیعه. خب این کاری که شده اخباریان راست میگن، ولی خب کار غلطی نبوده، کار خیلی درست و به جایی بوده. بله در جزئیات و مصادیقش یه جاهایی بله زیاده روی شده، یه جاهایی نباید اینقدر از سنی ها به هر حال ما کپی میکردیم، یه جاهایی تو کپی کردنمون از سنی ها افراط هایی شده. خب این یه نکته خواستم با دوستان مطرح بکنم. در حال کنار علم اصول، علم رجال درایه هم همینه. باید قبول کنیم علم درایه یک علم سنیه، علم درایه یک علم سنیه، ولی خب مالا چون سنیه غلطه؟ نه، یه مقدار زیادی از علم درایه واقعا به درد احادیث شیعه نمیخوره، اصلا مال احادیث اهل سنت، ولی یه مقدار قابل توجهی از علم درایه به درد ما میخوره. خب ما استفاده بکنیم، چه اشکالی داره؟ مگه روایت نداره که آقا جان حکمت رو به حرف حق رو از زبان منافقم بگیر؟ خب یه منافقی حرف حقی گفت، قبول کن. حالا یه سنی اومده علم درایه رو به هر حال بدعت گذاشته، بدعتی که گذاشته بابا واقعا بدعت خلاف شرع که نکرده، یه علمی رو به یه جایی رسونده، علمی قسمتش واسه ما مفیده، ما همون قسمت که برای ما مفیده بر میداریم. یعنی نگاه ما اینه، اخباریان نگاهشون اشتباهه، وگرنه همه حرفشون اشتباه نیست، یه مقداری از حرفشون حقه ولی نگاهشون اشتباهه. خب ما هم قبول داریم یه جاهایی ممکنه مثلا جناب علامه هدلی شاید یه جاهایی فتاواش خیلی سند قوی نداره، یه جاهایی فتاواش با مبانی شیعه فاصله گرفته. خب ایشون کسی رو تعریف بوده، زیاد فتوا میداده، نتیجه فتوای زیاد هم خب یک سری اشتباهات زیاد. خب اینا همین اتم میشه دست اخباری، اخباری میگن اینا همش تقصیر اصوله، اینا همش به خاطر تبعیت از عامه است، اینا همش به خاطر دوری از اهل بیت. چقدر از این حرفا نثار علامه کردن، یعنی علامه رو علم کردن، هی کوبیدن سر علم اصول. خب اینم برای خواستم بگم که این مقدار از این کارا اخباری 100% هم غلط نمیگن، ولی تحلیلی که دارن، جنبندی که دارن این غلطه، وگرنه داده هاشون یه مقداری درسته، راست میگن. خب
حالا خود حضرت عالی هم اشاره کردی نسبت به چنین روایاتی بخوام قطع حاصل بشه براشون، این چجوری بوده؟ یعنی بالاخره منبع قطعشون چی بوده؟
خب این که از کجا ادعای قطع دارن واقعا جای اشکاله، یعنی ما هرج فکر میکنیم نمیفهمیم این کجاش قطعیه. حرف خیلی ضعیفی ادعای قطع داشتم به روایات. من میخوام عرض بکنم حتی در عصر ائمه، من نمیدونم بخونیم متنشو یا نخونیم جاهایشو، حتی من عرض بکنم 100% اینطوره که کسانی که در عصر معصومین بودن، تو کوفه بودند، اینها از روایت هایی که براشون نقل میشد از ائمه به قطع نمیرسیدن، یقینا همینطوره، ولو این که با یه واسطه نقل میشده، ولو این که با یک واسطه از ائمه نقل میشده برای اینها، با باز اینها به یقین نمی رسیدن 100% همینطور بوده، یا به خاطر مسائل سندی یا دلالی یا جهت دلالت، جهت صدور، عرض میخوام جهت صدور که این تقیه است، تقیه نیست. خود ما هم همینطوریم. الان برای ما یک کسی بیاد از اساتید بزرگوار یه مطلبی نقل بکنه، ولی با یه واسطه، یعنی این نفر خودش مستقیم شنیده، یک واسطه بین بنده با مثلا فلان استاد بزرگوار وجود داشته باشه، من مطلبی رو بشنوم، یقین میکنم عمرن از بس حرف غلط، از بس حرف ناقص، از بس کج فهمی، از بس از اینجور چیزا دیدیم بین رفقای خودمون، دیگه عمرن کسی برای ما یه چیزی از اساتید نقل بکنه و ما یقین پیدا بکنیم. حجت هم احیانا بپذیریم که آجان یه جایی بر حرفش حجته، یقین برامون حاصل نمیشه انصافا. خب اینم تا اینجا دیگه من بیشتر مطلب رو گفتم، چیز زیادی نماند تا صفحه 322 رو عرض کردیم. خلاصه این که جناب شیخ رحمت الله علیه میفرماید این حرفی که جناب اخباری و شیخ حسن اینا گفتن اشتباهه، عبارتهای شیخ طوسی صراحت داره که منظورش از خبر واحدی که حجت است، اون خبر واحدیه که محفوف به قرائن نباشه. اصلا محل نزاعش با سید مرتضی کاملا واقعیه، جدیه. در جایی که خبر واحد محفوف به قرائن نباشد، سید مرتضی قائل است به این که حجته، و در جایی و همین رو بخشید، سید مرتضی قائل که حجت نیست، ولی شیخ طوسی قائل به این که حجت هست، که مقدار زیادی از روایت هایی که ما عملا باهاش درگیریم همین روایات هستن که محفوف به قرائن نیستن. دیگه عبارت های شیخ طوسی کاملا روشن بود، گفت آقا ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها اخبار الاحاد ذلك لانها اكثر من ان تحصى موجوده في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم. گفت این همه ما روایت داریم که پر است در کتب شیعه و در اینها احتفاف به قرائن وجود ندارد، بدون قرائن این پیش آمده، ولی اصحاب اینا را حجت میدانند، در حالی که سید مرتضی همین را حجت نمیدانند. خب عرض کنم که دیگه ما بیشترش رو گفتیم، تا صفحه 323 و اینا رسیدیم. انشاءالله دیگه فردا اونجا رو خدمت دوستان هستیم. خود رفقا حتما مباحثه، مطالبه مباحثه بفرمایید.